أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی برگرفته شده از قرآن کریم بود که در سوره های مکی بحث داشتیم و به سوره انبیا و مؤمنون رسیدیم و در یک بحث گذشته ما یک استقراء نسبتاً کاملی از این بود در سوره انبیا داشتیم که به چند نکته مهم رسیدیم و خلاصش این شد که قرآن کریم در این سوره مبارکه روی محور عدالت گرایی و عدالت مداری تأکید فراوان داره و این را از بحث مذمومیت ظلم و نفی ظلم در همه ابعاد و زمینه ها در دنیا و در آخرت و در برای فرد و برای جامعه تأکید کرده و با این محکومیت ظلم انسان را به قیام به قسط، به اعتدال، به عادل بودن، متعادل بودن و به اینجا باید برسد جامعه انسانی که هر چیزی را در جای خود قرار بده. این مفهوم اولی بود که از آیات فراوان این سوره به دست می آمد. بعد عرض کردیم که این عدالت اگر بخواد ترجمه بشه، ترجمه علمی بشه، یعنی مصداق پیدا کنه، این عدالت در بعد اعتقادی مصداقش چیه، یعنی چگونه حاصل میشه، در بعد اعتقادی کسی عادل است که به توحید برسه، به نفی شرک برسه. اگر به اینجا نرسه، به شک و تردید یا به جهل اکتفا کنه، یعنی علمش قاصر و کافی نباشه، قاصر باشه، علم فیزیک شیمیش او را به خدا نرسونه. مثل شما وارد دانشگاه میشید، چهار ترم میخونید، بعد نمیتونید مدرک بگیرید. خب زحمت کشیدید، تلاش کردید، به علمی رسیدید، اما علم شما را به مدرک نرسوند. پایان نامه ننوشتید، شما نتوانستید اون منصب را و اون رتبه را احراز کنید، به شما معادل میدن. چرا؟ چون شما یک قدم عقب هستید. خب یک کسی اومده فیزیک شیمی خونده اما به خدا نرسید، طبیعت را کشف کرده اما به ماورای طبیعت راه پیدا نکرده و در وسط راه سنگکوب شده. خب در اینجا میشتیم بگیم که این انسان به اون عدالت مطلوب نرسیده، یعنی به اون چی که باید باشد، به اون چی که باید برسد نرسیده، اینجا قصور داره یا تقصیر داره در رسیدن به اعتقاد صحیح. ان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه الباطل، به حق نرسیده. حالا عن قصورین یا عن تقصیرین، این در مورد اعتقادی. لذا قرآن به عنوان یک اصلی که زیر بنای تمام اصول، بحث توحید رو مطرح کرد اینجا و نفی شرک. پس شد ترجمه این اعتدال در بعد اعتقادی به این است که انسان باید به توحید برسه و این توحید مقدمه و اصل اجتناب ناپذیری است که عبادت خدا، پیروی از خدا بر او مبتنی. پس شد اصل توحید، اصل عبادت. سه، این عبادت باید برای اینکه این عبادت ثمر بخش و نتیجه بخش باشه، باید به تقوا مرتبط باشه. به عبارت دیگر تقوا بیاد این عبادت را حفظ کنه و به بهره وری برسونه. تقوا یعنی تعهد کامل و 100% به قوانینی که نشان دهنده عبادت خدا هستند. و اصل بعدی این شد که همه اینها آمیخته است با اطاعت از رهبری الهی برای بشریت و همه اینها دست به دست هم میدن. خدای واحد، رهبر واحد، برنامه واحد، یک امت واحده منسجم و هماهنگ داشته باشیم تا اینکه این عبادت یا عبودیت به نحو صحیح و کامل تحقق پیدا کنه. و همینطوری که قرآن در آیاتی می‌فرماید که تفرق و تفرقه و گروه گروه شدن، این سبیل سبیل الله نیست، سبیل شیطانه. راه خدا شما را به این هماهنگی و پیوستگی و یک دست بودن در راه خدا دعوت میکنه. روشن هم هست وقتی که شما ببینید مثلا یک جامعه یک پارچه باشه، یک صدا باشه، یک حرکتی را انجام بده، هماهنگ باشه، تأثیر گذاریش در دیگران و در خودش. جامعه انقلابی اسلامی ایرانی وقتی که یک پارچه و یک دست صدا زد که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، بالاخره توانست با طاغوت مبارزه کنه و در کل معادلات جهانی تأثیر گذار بشه. هم خودش متحول شد از این وحدت به یک پارچگی و به کمال، به تکامل رسید، و هم جامعه بشری را متحول کرد. خب خدا یک چنین عبادتی از انسان میخواد، عبادتی که جامعه بشری عابد خدا باشه و یک دست و یک پارچه. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. برای چیز پیام این آیه چی میتونه باشه؟ که همه چیز برای خدا سرسپرده و خاضعه. خب انسانی که اختیار و اراده داره هم انتظار میرود که یک پارچه عابد و خاضع برای خدا باشه. خب ببینید این نکاتی که در این سوره مطرح شدن نکاتی هستن که چشمگیر بودن و هستن و از تکرار، تأکید و پیوسته بودن به هم، مرتبط بودن این مطالب، ما این مجموعه را به دست آوردیم و میتونیم بگیم اینا شاخصهای کلی اون منظومه قرآنی که برای انسان عدالت را توصیف و ترسیم کرده و عدالت را خواسته. عدالتی که خدا برای انسان خواسته عدالتی است همه جانبه، در بعد اعتقادی، رفتاری، عاطفی و فردی و اجتماعی. این شد یک ترسیم و دورنمایی از منظومه اجتماعی مطلوب یا نظام اجتماعی مطلوب برای جامعه انسانی که مورد پسند خدا باشه. این در سوره انبیا بود. در سوره مؤمنون متوجه شدیم که این امور، یعنی بحث این که عبادت چگونه باشه و چی باشه و چه مصادیقی داشته باشه، این خورد شد و به تفصیل به تعبیر خود قرآن احکمت آیات و ثم فصلت. اونجا محکمات نظام اجتماعی مطرح شد. در سوره انبیا، در سوره مؤمنون تفصیل این نظام اجتماعی، تفصیل برنامه‌های مورد نظر و مطلوب که عرض کردیم قد افلح المؤمنون که در صدر سوره آمد، از نماز و از اعراض از لغو و زکات و عفت و امانتداری و حفظ تعهدات سخن آمد. خب حالا در ادامه این بحث و سؤالی که دوستان داشتن در اینجا، که از این تکالیفی که اینجا مطرح شده، یا حالا به صورت تکلیف نیومده، اینجا به صورت وصف اومده، یعنی مؤمنون را داره ترسیم میکنه چه ویژگی های دارن. از ویژگی های مؤمنین ما میفهمیم که اینها مطلوبه و محبوب خداست و رستگاری در گرو این مجموعه است، این مجموعه هماهنگ و منسجم، یعنی حفظ نماز و خشیت در نماز در کنار اعراض از لغو و بیهودگرائی و فاعلیت در مقام پرداخت زکات یا از خودگذشتگی و انفاق فی سبیل الله و حفظ فرج یا عفت نفس و امانتداری و مراعات تعهدات و پیمان ها. خب اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. قرآن کریم در اینجا وارد یک گذشته انسان میشه و واقعیتی که انسان بر او استواره، یعنی وارد یک بحث، حالا بگیم مراحل تکون انسان، مراحل تکامل انسان قبل از اینکه به سن تکلیف و به عهده گرفتن بار مسئولیت برسه میپردازه. لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، اصلا قبل از اینکه انسان از نطفه به وجود بیاد، از اون گذشته های بسیار دور انسان که انسان از جل آفریده شده، از اونجا شروع میکنه. اقتضاعات این زندگی مادی و از گل بودن انسان چیه؟ بعد این گل تبدیل به نطفه شد، نطفه به علقه تبدیل شد، علقه به مزغه، مزغه به گوشت و پوست و استخوان، و بعد یک خلقت دیگر و آفرینش دیگر برای انسان رقم خورد. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد فرمود فتبارک الله احسن خالقین، بهترین خالق که بهترین مخلوق را آفریده. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، بعد از این زندگی دنیا هم مرگ به سراغ شما خواهد آمد، بعد از مرگ هم قیامت برپا خواهد شد و شما برانگیخته می شوید. و بدانید که ما در روی سر شما هفت راه، هفت مسیر آفریدیم، از خلق هم غافل نیستیم و از آسمان آبی به اندازه و متناسب به قدر فاسکناه فی الارض، به او جای دادیم در زمین و ما می توانیم این آب را از بین ببریم و شما را در تشنگی، در تشنگی مطلق قرار بدیم، و ما با این آب برای شما باغهایی و میوه‌هایی و شرایط خاصی برای زندگی برای شما به وجود آوردیم و چارپایان را هم مورد عبرت قرار دادیم. از آنچه که چارپایان دارن نعمت‌های فراوان در اختیارتون گذاشتیم و شما، خدا شما را بر این چارپایان و بر کشتی‌هایی که در آب‌های الهی روی زمین هست خداوند شما را هم کرده. بلا فاصله می‌فرمایید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، سخن از گذشته بسیار دور انسان، از وضعیت فعلی انسان، از نعمت‌های الهی، از امکانات رفاهی و امکانات اولیه زندگی به طور کافی صحبت می‌کند. بعد می‌فهمید خیلی خب، ما برای شما پیامبرانی فرستادیم، یک نوح را فرستادیم. ببینید نوح چه خواست از مردم. رسالت نوح این بود، فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، بحثی که در سوره انبیاء اومد اینجا تکرار میشه، بجز خدا هیچ کسی دیگر ندارید، اله دیگری ندارید، پس او را عبادت کنید. هم نفی شرک و توحید را اینجا بیان کرده و هم عبادت خدا را، ضرورت عبادت خدا را بیان کرده. بعد می فرماید افلا تتقون، اونجا فرمود عبادت که می کنید تقوا هم باید پیشه کنید. اونجا می فرماید باید خدا را عبادت کنید، آیا نمی خواهید تقوا پیشه کنید؟ یعنی توحید، عبادت، تقوا را در کنار هم حضرت نوح مطرح کرد. خب بعد میاد حالا برخوردها و درگیری های مفصلی که بین نوح و بین کفاری که در زمان نوح بودن، از قوم نوح بودن، بهانه گیری هایی که اینها داشتن مطرح میکنه، جواب نوح، برخورد نوح را ذکر میکنه. آخر میفرماید نوح به سطوح آمد، و عرض کرد خدایا منو یاری کن، یاری ده، اینها مرا تکذیب کردن و ما دستور دادیم و به او یاد دادیم که کشتی را بسازد و از تمام مخلوقاتی که در اون زمان بودن از هر کدوم یک زوجی را بردارد و در این کشتی جای بدهد. و بعد خداوند فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، دیگر سخن بس است، با من درباره ستمگران سخن مگو. چرا؟ چون اینها طبق سنت الهی باید غرق بشن، انهم مغرقون، اینها از بین میرن. یعنی عذاب یا سنت الهی برای ستمگران به این است که پرونده اونها در زندگی دنیا برچیده میشه و مختومه میشه. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. عاقبت چی شد؟ از آن نوح و پیروان نوح که در خط هدایت الهی و عبودیت خدا حرکت کردند و خدا اونها را نجات داد و کافران را از بین برد. پس شد چی؟ آنچه که خدا در این نظام تکوین انجام داده، اون تکالیفی که قرار داده در نظام تشریع هماهنگ با نظام تکوین است، یک، و سنت های الهی تحقق میپذیرد، تحقق پذیرفته در زندگی دنیوی. هلاکت و نابودی از آن متخلفین از خط عبادت الهی است و نجات و پیروزی از آن پیروان عبادت پیروان انبیا که در خط عبودیت الهی حرکت کردن. بعد می فرماید در این آیات فراوانی هست و ما هر آینه و همیشه امتحان کننده هستیم، شما را داریم آزمایش میکنیم. یعنی زندگی در دنیا برای انسان یک آزمایشی است که در این آزمایش انسان باید ظرفیت‌های خودش را به فعلیت برسونه و اون فطرت خداگرایی بیاد تجلی پیدا کنه در ایمان به خدا و توحید او و در رفتار او، عبادت خدا و تقوای الهی. این معنای این است که ما شما را داریم امتحان میکنیم، دیدید عبرت بگیرید و دیدید چه شد. بعد می‌فرماید پیامبران فراوانی بعد از قوم نوح ما داشتیم، همه اینا سخنشون این بود، همه این پیامبران، انا عبد الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. توحید، عبادت، تقوا، توحید، عبادت، تقوا. خب کسانی که اهل زرق و برق دنیا بودن، اهل طرف در دنیا بودن، اینهایی که خوشگذران بودن و در ناز نعمتهای مادی غرق بودن مطرف، ما هادا الا بشر مثلكم، اینا شروع کردن به بهانه گیری که این پیامبر یکی مثل شماست. صحیحه، بشره، ولی از این دارن سوء استفاده میکنن، از این واقعیت، از واقعیت بشر بودن انبیا یک خود چی درست میکنن تا در بر سر انبیا بکوبن در نظر مردم جاهل و نابخردان. شاهدش این است که این بشر یأکل مما تأکلون من و یشرب مما تشربون، مثل شما غذا میخوره را میره. پس اینجا فریب و دغلکاری اینجاست. حالا که مثل شما بشره، پس این چرا پیامبر باشه؟ کی میگه پیامبره؟ چرا پیامبره؟ چرا ادعای یه امر فوق العاده ای میکنه؟ چرا مثل ما نیست پس در همه چیزها؟ چرا مثل ما فکر نمیکنه؟ خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، چرا اینجور نیست؟ ولا ان اطعتم بشرا مثلكم، شما از بشری که مثل خودتونه چه امتیازی بر شما داره؟ چرا از اون پیروی میکنید؟ انکم اذا لخاسرون. ببینید اینجا چشمبندی ها شروع میشه. بله، چه کار میکنه این پیامبر؟ به شما میگوید که اگر بمیرید و خاک بشوید و استخوان‌های شما بالیده و پوسیده شود، سپس شما زنده خواهید شد. حیات حیات که ما توالون، چه حرف گذافی، چه تصور باطلی، چه چیزی که هیچ دلیلی نداره. ما به جز این که ما بمیریم ما زنده میشویم و میمیریم و چیزی فراتر از این وجود نداره. یعنی ندیدن و نیافتن را دلیل بر نبودن قرار دادن. اینم غیر منطقی بودن این انسان ها را نشون میده. از این بالاتر میرن، این هو الا رجل افترا علی الله، این دروغگوست. این آدمی که این حرفا رو میزنه تازه بر خدا داره دروغ میبنده و ما به او ایمان نخواهیم داشت. اینا مترفین این حرف رو میزدن، یعنی انسان هایی که در غرق در نعمت های مادی بودن به گونه ای و به جایی رسیدن که این منطق را منطق خودشون قرار دادن و به تکذیب انبیا رسیدند. بعد می‌فرماید به زودی اینها پشیمان خواهند شد و صیحه آسمانی آمد و اونها را نابود کرد. فبعدن للقوم الظالمین، ستمگران از رحمت الهی دورند و دور خواهند ماند. خب پس چی شد؟ با ستمگری و ظلم عامل نابودی شد. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، همینطور ما نسل های بشرین اصلا در نسل آمدند و انبیایی برای اونها آمدند. ما تسبق من امت اجلها و ما استأخرون، هر امتی در جای خود در زمان خود می آید و می رود و هر پیامبری که برای هر امتی می آمد مردم اون، یعنی اون امت اون رسول را تکذیب می کردن و به گونه ای شدن که به تعبیر بعضی ها در زباله‌دان تاریخ قرار داده شدند و جعلناهم احادیث. یه فقط در کتاب‌های تاریخی از اینها یاد می‌شود، به وجودی برای اونها نمونده. فبعدا لقوم لا یؤمنون، بعدا للقوم الظالمین، بعدا لقوم بین عدم ایمان شد ظلم و ظلم مصداقش عدم ایمان به انبیاست. سپس موسی و هارون را با آیاتمون و با یک سلطان بسیار روشنی دلیل و محکم گسیل کردیم به فرعون و قوم فرعون و متکبران و مستکبران فرعونی. فاستکبروا و کانوا قوما عالین، هم استکبار کردند و هم خودشون را بالا قرار می دادند، برتر از دیگران، برترجو بودند. باز همین مقوله گذشته را اینها داشتن، هیچ چیز جدیدی در کردار و رفتار و باور اینها نمی بینیم. قالوا انؤمن لبشرین مثلنا، ما به دو انسانی که مثل ما بشرن ما ایمان بیاریم، چه اعتراضی بر ما دارن؟ و قومهم لنا عابدون، تازه اینها قوم موسی و هارون بنده های زر خریده ما بودن و ما آقا و مولای اینها هستیم، چگونه ما بیاییم از این آدم های طبقه سوم تبعیت و پیروی کنیم؟ فکذبوهما فکانوا من المهلکین، تکذیب کردن حالا در حالی که ما به موسی چی داده بودیم؟ الکتاب، لعلهم یهتدون، کتابی فرستادیم تا اینکه هدایت شد. و جعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهما الی ربت ذات قرار و معین یا ایها الرسل. این یکی از آیاتی است که میتونه الهام بخش ما باشه در بحث نظام اجتماعی. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، ای پیامبران، شدن پیامبران انسانهای برگزیده الهی، انسانهایی که خدا نظر لطف بهشون کرده و ما یه همچنین جامعه میخواهیم، جامعه ای که انسانهایش مورد توجه حق قرار بگیرن، جامعه اسلامی. خب گل سرسبد این جوامع رسول و انبیا بودند. انبیا خدا این چنین به اونها گفته، خطاب کرده، یا ایها الرسول، ای پیامبران، ای پیام آوران من برای بشریت، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، این که ما این همه باغ و میوه و حیوانات مختلف که از گوشت و پوست و استخوان استفاده می شود برای شما قرار دادیم، من به شما میگویم کلوا من الطیبات، از طیبات و خوبی های این دنیا بهره برید. طیبات نه محرمات. طیبات دو نکته داره. طیب یعنی گوارا در مقابل خبائث، یکی هم طیبات یعنی حلال در مقابل حرام. کلوا من الطیبات شاخص اصلی خورد و خوراک ما این است که طیب باید باشد. طیب یعنی حلال و گوارا، یعنی دور از بدور از حرام و از خبائث نباشد. وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. دو چیز رو ما میگیم آقا خوب بخورید، خوب کار کنید، خوب بخورید، خوب کار کنید، غذای خوب، آذوقه خوب، انرژی لازم، اما عمل مطلوب. یعنی این خورد و خوراک بشه چی؟ مقدمه عمل. از کجا؟ از اینجا فرماید کلوا و اعملوا، اقتران اینها با هم دیگر. بخورید از طیبات، بهره ببرید از طیبات و عمل صالح انجام دهید. و ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. عرض کردم در سوره انبیاء فرمود ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. اینجا عبادت را گفت، مطلوب از عبادت را تبیین کرد، تخلف از عبادت را هم بیان کرد و همه انبیاء آمدند به عبادت خدا دعوت کردند و هشدار دادن نسبت به عدم تقوا. اگه تقوا نداشته باشید هلاک میشوید، گرفتار ظلم میشید، ظالم و ستمگر میشید. یعنی خروج از تقوا مساوی است با ظلم و ستمگری و تقوا مساوی است با عدل گرایی و اعتدال. این بس خیلی مهمه که عدالتی که ما میگیم در تقوا تبلور پیدا میکنه و تقوا تحقق بخش عدالته و خروج از تقوا ورود در وادی ظلمه و ورود در وادی ظلم یعنی بی تقوایی. اینها با هم لازم و ملزوم هست. لذا فرمود ان هذه امتكم امه واحده، این امت شما امت انبیا، کل این انبیا یا امتن، کل این امت ها اینا یا امت، امتی هستن که واحده هستن در حالی که من پروردگار شما هستم. پس فتقونی، پس تقوای مرا داشته باشید، مرا برحذر باشید، خدا را برحذر داشته، یعنی اوامر و نواهی الهی را مواظب باشید. اینم ترجمه دیگر تقوا، یعنی تقید و تعهد به حدود الهی که حدود انسانی هم هست. تعهد به حدود الهی یعنی تقوای الهی داشتن است. پس شد چی؟ وحدت امت، امتی که ربش واحد است، مدیرش واحد است، پیامبران اون یک سخن گفتند، یک رسالت داشتند و یک مسیر را طی کردن و به تقوا دعوت کردن. از شما هم باید تقوا پیشه کنید. خب چه چیزی این تقوای شما را خراب میکنه؟ فتقطعوا امرهم بینهم، اینا گروه گروه شدن، از وحدت فاصله گرفتن، از یک پارچگی فاصله گرفتن. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدین فرحون. حزب حزب شدن، گروه گروه شدن، هر کسی به حزب و گروه خودش میبالد و مینازد و خوشحال است که یک گروهی دارد جدای از گروه های دیگر. یعنی فاصله گرفتن از وحدت و یک پارچگی در حقیقت پاره کردن این حصار تقواست و منحرم کردن حصار تقواست. ما گفتیم تقوا پیشه کنید، در حالی که اینها گروه گروه شدن. چه چیزی از این میفهمیم؟ ما گفتیم تقوا پیشه کنید، امت واحده هستید، رب واحد دارید، تقوا پیشه کنید، لکن اینها گروه گروه شدن. چه مفهومی داره این تعبیر؟ یعنی تفرقه شد چی؟ منافی تقوای مطلوب. منافی چیه؟ وحدته. و چون این وحدت باید حفظ بشه، تقوا او را حفظ میکنه. پس در حقیقت اون اصل وحدت از بین رفت. وقتی از بین رفت دیگر اینجا تقوا معنا نداره. من میام برای خودم گروهی درست میکنم، خودم را از دیگران جدا میکنم، بعد شعار وحدت میدم، میگن خب شعار غیر از عمله. اینجا تقوایی وجود نداره، من اون وحدت را حفظ نکردم، با عملم اون وحدت را از بین بردم، پس نمیتونم اینجا من شعار وحدت بدم. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لديهم فرحون فذرهم فی غمرتهم حتى حین. خب چه شد که اینها به اینجا رسیدن؟ آیا اینها خیال میکنن که هرچه مال و منال و فرزند و امکانات ما به اونها دادیم، فکر میکنن ما داریم اونها را در خیرات و خوبی ها داریم غوطه‌ور میکنیم و ما پی در پی داریم نعمتهای خودمون را به اونها میدیم، اینا خیال میکنن که مورد لطف و عنایت ما هستند؟ ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. ما خیرات را برای اونها گسیل میکنیم؟ بل لا یشعرون، متاسفانه احساس نمیکنن، شعور ندارن، نمیفهمن، متوجه نیستن که این ناز و نعمت زیاد دلیل بر مطلوبیت حال اونها و وضع اونها نیست. یعنی امکانات فراوان دنیوی دلیل بر موفقیت نمی باشد. بله میتونه عامل موفقیت باشه اگر انسان خوب بهره برداری کنه، اما صرف کثرت نعمت دلیل بر مطلوبیت زندگی انسان نزد خدا نیست. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها صادقون. میدونید چه کسانی موفق هستند؟ چه کسانی پیشتازند در خیرات و خوبی ها و شتاب دارند در انجام خوبی ها؟ اینا هستند که از پروردگارشون در خشیتند و نسبت به این خشیت هم اشفاق دارند، شفقت دارند یا حراس دارند، یعنی مواظبند مبادا این حال از دستشون بره، مبادا حال خشیت از خدا، توجه به خدا، دل برای خدا تپیدن، مبادا این حال از دستشون بره، مواظبند. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، اینا کسانی هستن که به آیات الهی ایمان دارن، قبول دارن، باور دارن، و کسانی هستن که به خود با خدا هیچ برای خدا هیچ شریکی قائل نیستن و شرک نمی‌ورزند، موحدن. پس شد توحید در کنار ایمان به آیات ربوبی، در کنار چی؟ حراس و ترس از دست دادن خشیت خدا. و وقتی که اون اعمال صالحی که عرض کردیم اینها انجام میدهن، آن چرا که انجام میدهن در حالی انجام میدهن که قلوبهم وجله، ترسناکن، در حراسن که مبادا قبول نشه، مبادا این زحمات، این تلاش، این همه درس خوندنها، این همه کار کردنها هدر بره. اینها انهم الی رب میترسند از اینکه به خدا به گونه ای برگردند که خدا اونها را نپذیرد و نپسندد. يخافون ما آتوا وقلوبهم وجلا انهم الى ربهم راجعون. از این در ترسن که در حال برگشت به سوی خدا هستن، داریم گام به گام به مرد، به حق، به خدا نزدیک میشیم، اما توشه ای بر نداشتیم. اینا هستن، یعنی اگر این حال برای انسان حاصل شد، این انسان پیشتاز میشه به خوبی ها. یعنی آدمی که نمیدونه چه نمره ای خواهد گرفت، آیا این دست درسی که خونده آیا موفق میکنه، میتونه نمره خوب بیاره یا نه، آیا میتونه از این مرحله بگذره یا نه، این چنین انسانی یا مایوس میشه و رها میکنه، یا مایوس نیست، امیدوار میشه، میره درس میخونه، تلاش میکنه و تلاش او تلاش پرباری و مضاعف میشه. چرا؟ چون نگرانه، نگران این که موفق نشه. این نگرانی باعث میشه که او را به تلاش و تکاپو وادار کنه. میگن اولائک یسارعون فی الخیرات، اینا هستن که انگیزه دارن و زمینه دارن که بشتابند به سوی خیرات و بر دیگران پیشی بگیرن. و هم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ينطق بالحق و هم لا یظلمون. ما هیچ انسانی را بیش از ظرفیتش تکلیف نمی کنیم. این اصله در نظام اجتماعی و تمام قوانین الهی که هیچ کس بیش از وسعش تکلیفی نداره. پس اگر ما به شما جامعه انسانی تکالیفی از نماز و روزه و حج و زکات و جهاد قرار دادیم، بدانید این در وسع شماست، در ظرفیت شماست که اینها را انجام بدهید. کاهلی نکنید، نگویید چقدر سخت است، ما نمیتوانیم. و ما کتابی داریم که این همه چیز در اون گزارش شده و میشود. و ینطق بالحق، زبان گویایی دارد که اون زبان گویایش حق است، یعنی شاخص داره، شاپول داره و معیار داریم. و هم لا یظلمون، و هیچ کس در این جا ستم نمی بینن، نه در تکلیف الهی بر او چون متناسب با ظرفیتش تکلیف میشه، و نه در حساب کتابی که با او میشه. در هیچ مرحله ای به انسان ستم وارد نمیشه. یعنی چی شد؟ شد یعنی قانون این عدالت، مسیر عادلانه و نتائج مطلوب و مقبول و حق. پس باز اینجا نفی ظلم شد، یعنی همون عدالت گرایی اصل اساسی شد. ترجمه این عدالت این است که به اندازه ظرفیت تکلیف به انسان داده بشه، و این تکالیفی که داریم میگیم برای انسان‌ها به اندازه ظرفیتشون هست. پس چیزی بالاتر از ظرفیتمون به ما تحمیل نمیشه. باز تکرار میکنه که ما در حالی که حالا مردم این چنین نیستن، اینها در هیاهوی زندگی، در فراز نشیب زندگی اصلا بدورن از این واقعیت ها، در غفلتن، کارهایی انجام میدن که این کارها معلوم نیست به ثمر برسه، و کم کم اینها به اطراف در حیات دنیا به طرف و خوشگذرانی گرفتار میشن. وقتی این خوشگذران ها را ما به عذاب گرفتار کردیم، اینجا دادشون در میاد، آه و ویلاشون سر به فلک میکشه. الهم یجعرون لا تجعروا اليوم انکم منا لا تنصرون. داد فریاد فایده نداره، ما یاری نخواهیم کرد شما رو دیگه، شما مستحق یاری نیستید، کمکی از ما ساخته نیست. قد کانت آیاتی تکلا علیکم، این همه آیات، این همه پیامبران، این همه امکانات، این همه هشدار، فکنتم على اعقابكم تنكسون، شما مسیر برگشت را گرفته بودید، به جای اینکه پیشروی کنید و بهره برداری کنید از این آیات الهی، شما عقب نشینی میکردید. مستکبرین بهی، اونم با استکبار، با یال و کوپال، با ناز و غمزه، با تکبر بر خدا، شما یک مسیر ارتجاعی را دنبال میکردید و شب و روزتون را به مسخره کردن و انتقاد کردن و ضربه زدن به این مسیر، به مسیر انبیاء الهی سپری کردید. افلم یدبرون قول، چرا تدبر نکردن؟ این هم یک تکلیف دیگر و یک هشدار دیگر و یک کلید دیگر که جوامع بشری می توانند بفهمند و نیاز به تدبر دارند، نیاز به تأمل دارند. اینکه قرآن میاد باید تدبر بشه، اینکه انسان باید علم کسب کنه، این به تعبیر اصولی ها مقدمه واجب است که عقل میگوید انسان باید بره تحقیق کنه، باید بره تکلیف خودش رو روشن کنه. چرا؟ چون این انسان در مسیری قرار گرفته یا به آینده ای خواهد رسید که خودش اون آینده را داره به وجود میاره یا به عاقبتی گرفتار میشه که گریبان گیرش میشه. از پدران خودشون چرا عبرت نمیگیرن؟ ام لم یعرفوا رسولهم، مگر اینقدر ناآگاه بودن، ناآشنا بودن و جاهل بودن که پیامبرشون رو هم نمیشناختن؟ ما اتمام حجت کردیم، کسی نمیتونه بگه من پیامبر اون بیانگر حق و حقیقت رو من نفهمیدم، ندیدم، نشنیدم، نتونستم به او دسترسی پیدا کنم. بله میفرماید ام یقولون بهی جنه، به او تهمت میزنن، میگن گرفتار اوهام و خیالات شده، جن زده شده. بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون، همه این حرفا از اینجا نشأت میگیره که اینا نمیخوان زیر بار حق برن، نسبت به حق کراهت دارن. اون حالا اون علتش چیه؟ چجوری انسان به اینجا میرسه که از حق بدش میاد؟ چون حق تلخه، چون حق سنگینه، چون حق تعهدات و لوازمی داره که انسان دوست داره از زیر بارش فرار کنه، همینطور که در سوره قیامت میفرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. سؤال از قیامت نه به خاطر اینکه خب نمیداند یا مثلا امکان برای او نداره که بفهمه و بداند، نه، چون او میخواهد بگوید قیامتی نیست، تا اینکه بگوید من مسئولیتی ندارم و آزاد راه هستم. به این خاطر میاد سؤال استنکاری میکنه، یعنی منکر قیامت اما به زبان سؤال، مثل آدمی که چیزی میدونه مثلا غلطه یا نیست، سؤال میکنه طرف را محکوم کنه، نه اینکه سؤال میکنه که فهم پیدا کنه. یعنی استفهام نیست، استنکاره، طلب فهم نیست، بلکه میخواد یک انکاری بکند و رد بکند طرف مقابل را. و اکثرهم للحق کارهون، بله اگر ولو این که محاله ولو اتبع الحق و اهواءهم، میدونید چه میشه؟ اگر حق بخواد به هواهای اینها اهمیت بده و پیرو به اونها بشه و به ساز اینها بزنه، به سازی که میزنن بخواد در بیاد، به تعبیر مثلا معروف به سازشون برقصه، چه میشود؟ لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، آسمان و زمین خراب می شوند و هر چه در آسمان و زمین است به هم می ریزد. بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون، متاسفانه ما ذکری برای اونها بردیم، اونها رو یاد کردیم، اونها رو در اینجا به خوبی یاد کردیم، ولی اونها حتی از این نعمتی که در اختیارشون گذاشتیم اعراض می کنند. متوجه نیم، مثل کسی که یک کسی تعریف میکنه، طرف خیال میکنه میگه ها غیبت هم میکنیم، بابا داریم تعریفت میکنیم، غیبتت نمیکنیم، نه داری غیبت میکنیم، چون من دوست ندارم مطلب رو بگی، حالا مطلب حقی خوبه. در غیبت میگن ذکر و اخاک به ما یکره، منظور مثلا عیبی که کراهت بشه، نه کار خوبی که کرده و دوست نداره حالا این فاش بشه. شما میخواد کار خوب او را فاش کنید، میخواید ستایشش کنید، از دیگران بگید بیایید از این کار خوب درس بگیرید، میگه آقا من دوست ندارم شما حتی کار خوب من رو، پس داری غیبت میکنید. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط المستقيم. این راهی که ما میگیم و مردم را به اون راه دارید دعوت میکنید، این صراط مستقیم همینه. پس اینجا بحث نظام اجتماعی رو میگیم، منهج برنامه الهی برای بشریت همین است. و وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة كسان إيمان بآخرة نذر عن الصراط إلى العزيز صراط فاصل گرفته. خب در اینجا چقدر از این مطالب به نظام اجتماعی ربط داره؟ ظاهرا قصص انبیاست، ولی قصص انبیا همش درس برای ما و بیانگر این است که این سوره داره فرهنگ سازی میکنه و نهادینه میکنه این چند اصل را، اصل عدالت محوری و عدالت گرایی و نفی ظلم، توحید و عبادت خدا و تقوای الهی. خب تا اینجا ما در حقیقت تا آیه 74 این سوره به ترتیب این آیات را نگاه کردیم و دلالت های این آیه را نسبت به مطالبی که میتونه برای نظام اجتماعی مفید باشه بررسی کردیم. تتمه ای داره که انشاءالله برای بحث آینده و نتیجه گیری. الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی اللہ علی محمد و آله محمد.